چیکار تون چه داره؟ خوب و سالمی؟
بلی.
شیر خوب داری؟
بلی.
استیوی که هست؟
آلی.
کم چرب و سبو؟
آلی.
پر چرب و قوی؟
بلی.
طعمش چی میگه؟
آلی.
اسمش چی چیه؟
آلی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیوی که هست؟
عالی.
کم چرب و سبو؟
عالی.
پر چرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس. همراهان خوب رادیو تهران، در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم که شنونده سایه روشن باشید.
اشتر چرا دقیقه فوقش شب کار کنن بستران کار میکنن؟
اصلا یه استثناس در کشور.
زنان ایران توانمندن، بسیار توانمندن.
همین شهر قشنگ با روسلاویش.
موقعی که منم اعتیاد پیدا کرد دیگه گدایی میکرده.
نابرده رنج گنج میسر نمیشود.
آموزش به اونا میدیم، مشغولشون انشالله برای 2-3 سال دیگه اونا اوستا میشه.
وجود موجودی به نام ساس توی این خوابگاه هست.
قدم زدن در زوایای پنهان تهران.
سایه روشن. سایه روشن. سایه روشن.
ما رسیدیم به روستای گلعباس و کنار روستای گلعباس یه روستا هم هست به نام سرگل، پلاک 15 کوچه شهید علی خانی. زنگ بزنیم ببینیم این زنگه، به نظر میاد زنگ باشه.
بله.
یا آقا پسری میگه بزنید رو شیشه. بریم بزنیم رو شیشه.
آقای بساک.
خب صدای ما رو شنید.
سلام.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما چطوره؟
خوبی؟
سلامتی؟
یا الله. همینجا اشکال نداره گذاشتیم اینجا؟ آره.
خب نه اینجا خیلی عالیه. بله من خب مسیرم اونجا بوده، چون 17 سال میدون فلسطین تو وزارت جهاد مشغول به کار بودیم، سازمان امور عشایر ایران.
خب
حضور انورد که هر شود دیگه این مسیرها رو کاملا واقفیم که از در خونه که حرکت کنیم تا مقصد برسیم چقدر راهه. بفرمایید.
شما جلوتر برین.
بچه‌ها خواب بودن این مقدار خدمت شما
رسیدیم. خواهش می‌کنم. ما هم خورده دیرتر اومدیم که بفرمایید.
شما فقط بیدار شدید.
بفرمایید. بفرمایید. یالا ببخشید. یالا یالا. خب خوبین شما؟
نه
همینجا راحت ترین. آخش سلامت باشین، به خوشیتون بیاین انشالله. سلامت باشین. خیلی ممنون. من معتقدم خداوند وقتی بخواد به یه بنده لطف بکنه، گاهی میده یه چیزی رو، گاهی ازش یه چیزی رو میگیره. و وقتی هم که بخواد برکت به مال انسان بده، به زندگی انسان بده، گاهی با یک نشانه این برکت و ثروت رو به آدما میده. یه نمونهش رو میخوام امروز از زبان یه پرورش دهنده زنبور عسل بشنوید که چگونه اتفاق افتاده. این داستان خانمتون رو میخوام بگم تو این باغ که شکاف دیوار چی دیدن و چه اتفاقی افتاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگانتون، حدود 12 سال پیش که بنده هنوز در خدمت وزارت جهاد سازمان امور عشایری ایران بودم، سالهایی بود که من دیگه حقیقتاً میخواستم از مجموعه جهاد بیرون بیام به خاطر همون وجود عارضه قلبی که داشتم. متاسفانه هرچی راه و دلیل میگشتیم که حالا اگر از اداره بیام بیرون چجوری ما امرار معاش بکنیم، همون سال لطف خدا شامل حال ما شد و خانم آمده بود این حیات پشتی ما، متوجه شد که یک کلونی زنبور عسل در شکاف دیوار خونه ما جابجا شده. خود آمده بود البته که به من اطلاع داد و من اومدم نگاه کردم، چون اون موقع با زنبور عسل اصلا آشنایی نداشتم، تصورم این بود که این زنبورهای متفرقه هستن که خیلی هم اذیت میکنن، نیش میزنن روی مواد غذایی، میشینن روی انگور، روی میوه‌جات، روی گوشت و اینا میشینن. من تصور کردم به قول ورامینا بهشون میگن کنگونک، قد زنبور عسل هست از لحاظ جسه، ولی خب عسلی ندارن، بلکه نیش میزنن و مزاحمن. من گفتم خانم این حشرکش بیار، من این به قول معروف این حشرکش رو بزنیم لای شکاف دیوار، بچه‌مون نیش نزنه. گفت نه فلانی، این از اونا نیست، این زنبور عسله. که من بازم باورم نمیشد. یک دوستی داشتم صداش کردم، اومد زنبوردار بود، اتفاقا از بالای شهر تهران از بلنجکم زحمتش داری اومد اینجا نگاه کرد، گفت فلانی این یک کلونی زنبور عسل خود آمده است که بایستی از این شما بهره برداری کنید، بچه بگیرید. راه روشش به ما یاد داد، کتاب معرفی کرد که ما هم کتاب مطالعه کردیم، هم از خود همون آقای سبتی دوست من از در تهران هستن، خدا حفظش کنه، از ایشون گاهی سوالاتی می‌کردیم. یواش یواش با امور پرورش زنبور عسل آشنایی پیدا کردیم و الان دیگه حالا نمیگم به سمت استادی رسیدیم، ولی به اندازه کافی از پرورش زنبور عسل و رفتار زنبور عسل اطلاع و آگاهی کامل داریم.
الان چند تا کندو دارید دنبال همون دیدن اون یک کلونی کوچولو لای شکاف دیوار؟
من الان در حال حاضر 200 تا کندوی زنبور عسل دارم که بخشش در منزل مسکونی خودم نگهداری میشه، بخشش هم در مزرعه‌ای که دوستانم کنار یه مزرعه یونجه گذاشتم.
همه رو از همون زنبورای شکاف دیوار گرفتم.
همه رو از همون شکاف دیوار نتیجه شده و به اصطلاح هم بچه طبیعی گرفتم، به قول معروف هم بچه مصنوعی گرفتم که اینا رو تکثیر مصنوعی می‌کردم، چون این روش علمی مجزایی داره. حدود همین قدرم فروش انجام دادم از این زنبورای خودم که به اصطلاح همه ساله 50 تا 60 تا 20 تا 30 تا به دوستان و درخواست کنندگان و اونایی که علاقه‌مند به رشته پرورش زنبور عسل هستن می‌فروشن.
فقط می‌خواستم به یه نتیجه برسیم، این که خدا راه رو به بندش نشون میده، بنده عاقل استفاده میکنه و امروز رئیس خودتی، هم همه کار خودتی، راحتی داری کار میکنی، تولید میکنی عسل خوب، مردمم دعات میکنن و داری زندگی میکنی.
فقط من یه نکته رو در انتها خدمت شما عرض بکنم، سالی که میخواستم از سازمان امور عشایری ایران استعفا بدم و بیام بیرون، خانواده خیلی اظهار ناراحتی میکردن به لحاظی که میگفتن که خب تکلیف امرار معاش ما چی میشه؟ حالا شما ماهیانه سر برج حقوق میگرفتی، حالا نمیتونی همچه حقوق درآمدی رو داشته باشید، باید چیکار بکنید؟ به خانمم گفتم خانم شما هیچ نگران درآمد و مخارج خون و به اصطلاح حساب معیشت زندگی نداشته باش، هر اون کسی که دندان دهد نان دهد. به هر صورت همین طور هم شد، ما همون سال اولی که از مجموعه وزارت جهاد اومدیم بیرون، همون سال معادل یک سال درآمد ماهیانه وزارت جهاد که من حقوق میگرفتم از فرایند فروش کندوی زنبور عسل و فروش کندویی که خودم تولید میکردم، کندو چوبی و فروش عسل، الحمدلله آیدی داشتن. سالهای بعد الحمدلله به فضل الهی همینطور رو به تزاید بود و پیشرفت بیشتری کردیم. البته من میخوام این عرض کنم خدمت شنوندگانتون و خدمت حضرت عالی که اگه انسان توکلش به خدا باشه و تن به کار بده و عرق بریزه و زحمت بکشه، دست به هر کاری بزنه، خداوند روزیش از همون طریق و از همون راه و از همون شغل بهش میرسونه. هیچ وقت نبایستی ما نگران درآمد باشیم. خداوند به قول معروف عام میگن خداوند روزی رسانه، امایی دارد این که انسان زحمت بکشه، تن به کار بده و همینطور که من خودم نیت دارم و عقیده دارم، صداقتم در کارش داشته باشه.
حکایت اومدن زنبور به شکاف دیوار باغ آقای بساک خیلی حکایت شیرینیه، اما موضوع اینجاست که خداوند از این فرصتها به همه آدمها میده، منتها آدمهای عاقل فرصتها رو زود درک میکنن، از اون فرصت استفاده میکنن، اما بعضی هم نه، بی تفاوت از کنارش رد میشن. ولی اون چیزی که امروز مایه افتخار این بنده خداست، زحمتیه که تا حالا در مسیر کارش کشیده. راست گفته که نابرد رنج گنج میسر نمی شود. به هر حال گاهی وقتی آدم زندگی رو مرور میکنه میبینه که چقدر سختی ها رو پشت سر گذاشته. آقای بساک، صحبت این سختی ها شد، من میخوام ازتون اینو بپرسم، این سختی ها امروز بعد از گذشته، الان سنتون رو بخوایم بگیم چند سال بعد بگیم؟
الان 57 سالمه.
بسیار خوب، بعد از 6 دهه دیگه نزدیک 60 سال، 57 سال، ولی 57 سال که برمیگردیم عقب، اون سختی ها رو امروز نگاه میکنین بهش، از اون سختی ها چی مونده؟
به فضل الهی، حالا بحث این که اون زمان چی بوده، خب گذشته ها گذشته، اصولا انسان بایستی پیش روی خودش نگاه کنه و به امیدها دل ببنده، چون اگر بخوایم غرق یأس و ناامیدی بشیم کماکان روحیه ما متاسفانه دچار افسردگی میشه. پس چه بهتر که انسان تلخی های گذشته رو عبرتی بکنه و تجربه کنه برای شادی های آیندهش. انسان های قدیم اصولا همشون، چه شهرستانی، چه روستایی، چه عشایر، اینا همشون در سختی و تعب بودن. حالا برمیگرده به سوء مدیریت های گذشتگان ما، بی توجه های ما، عقب نگه داشته شدن کشور ما به عنوان کشور جهان سومی، استعمارگرانی که نفت ما رو می بردن، مملکت ما رو چپاول می کردن، دوست داشتن که ما عقب بمونیم و عقب هم مونده بودیم متاسفانه. همه اینها دامنگیر کل کشور بود، زندگی همه سخت بود، یعنی کل کشور ما از نظر اقتصادی و معیشتی در رنج و تعب بودن. بحثی این نبود که حالا ما در خوزستان سختی میکشیدیم، نه، همه جا یکسان بود، همه جا در فقر بود. به فضل الهی توی این 30-40 ساله اخیر و از زمانی که حالا به هر صورت تکنولوژی اومده، دانشمند داریم ما، محیط دانشگاهی ما رشد کرده، افراد تحصیل کرده تو مملکت ما الحمدلله زیاد شدن، به فضل الهی و همت مردم الان دیگه چیزی از فقر در مملکت ما دیده نمیشه. الان همین منی که در سختی و بدبختی در قدیم زندگی می‌کردم، 4 تا یخچال و یخچال فریزر و کولر و تشکیلات و همین چه الحمدلله تو خونم پیدا میشه. تو هر در هر خونه روستایی شما بری، کامیون دارن، ماشین دارن، تراکتور دارن، زمین کشاورزی دارن، درآمد کافی و مکفی دارن. خود من الحمدلله همینطوری با وجود اینکه حالا به کار زنبورداری اشتغال دارم، سال 100 میلیون درآمدمه. خب خدا رو شکر می‌کنم. انسان بایستی به امیدها بپردازه تا با ناامیدها، اصولا ناامیدی انسان رو به افسردگی و بر صورت مرضی روحی میکشونه. من اعتقاد ندارم این که انسان خیلی به گذشته ها بپردازه، بلکه بایستی از گذشته ها عبرت بگیره. جوانان ما بایستی از گذشته های امثال ما، پدرهاشون و پدر بزرگاشون عبرت بگیرن و بفهمن و بدانن که این زندگی که به اینجا رسیده با همت افرادی مثل ماها و گذشتگان ماها بوده که الان اینا در رفاه آسایشن، بلند نمیشن برن نونی از در نونوایی برای خودشون بخرن یا مثلا خرج تحصیلشون رو پدرشون بده. من خدا میدونه، بدون این که حالا بخوام علو کنم، من تو این شهر تهران اونچنان در سختی ابتدایی که اومده بودم تهران زندگی میکردم، باور بفرمایید از تو خیابونا که عبور میکردم اگه یه بوی غذای خوشی به دماغم میخورد، نمیدونستم این غذا چه غذایی، میگفتم خدای کاش میفهمیدم این بوی به این غذای به خوشمزگی داره میاد چه نوع غذایی است. یعنی واقعا در سختی بازم زندگی میکردم، ولی کار کردم، شبانه درس خوندم، همت کردم با هدفی که در پیش رو داشتم و میدونستم موفق میشم. البته خداوندم به انسان کرامتی بکنه و مشیت اون هم قرار بگیره.
وقتی با ترس زیاد رفتیم بالای پشت بام منزل آقای بساک و یکی دوتا از کندوهای زنبور عسل رو از نزدیک نگاه کردیم، البته با لباس مخصوص، داشتم فکر میکردم که زندگی این زنبورا با زندگی آقای بساک یه وجه مشترک داره و اونم اینه که هر دو اهل زحمت کشیدن و تلاشن.
نه همه الان عسل پلو شدن، زمانی که این قاب کاملا دو طرفش اینجوری پلو شد دیگه آماده برداشته، ولی این عسل هنوز عسل خام نارسه، داخلش برق میزنه. اینم گرده گله، این چه زنبورام آرومه.
آره
شخصیت های مختلف، هر کندو یه شخصیت داره از خودش. حالا این کندو شخصیتش آرومه، اون کندو شخصیت به محضی که در کندو رو باز میکنی میریزم تو سر صورت. حالا نزنه کی بزن این الان یک، اینه خودم میسازم، اینا خودشون میبافن، خودشون درست میکنن،
خودشون
موم پارسل بافتن.
من که فرزند این سرزمینم،
در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق محنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوشه چیدن، از شف گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق محنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگری، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
دوازده و 49 دقیقه در این لحظه شنونده برنامه همسنگر باشید از رادیو تهران.
با بسم رب شهدا دفتر دل وا می کنم.
همسنگر
همسنگر
سلام ای فرم که با تلاییه.
روایتی از گفته ها و ناگفته های جنگ.
معراج، معراج شهدا. معراج شهدا تقریبا خانواده بود که همون بیمارستان بود.
نوع عملیات مهم بود، یعنی هر چقدر ما دقیق‌تر بجنگیم و با سازمان‌تر بجنگیم و با نیروی با تجربه‌تر بجنگیم، تلفاتمون چیه؟ کمتر خواهد.
امروز هم قراره با واژه‌ها گشتی بزنیم توی تاریخ سرزمینمون، اسم آدم‌هایی رو بشنویم که تا حالا نشنیدیم، اما اونها به خاطر همه ما جون خودشون رو فدا کردند. همسنگر امروز ما با عصا و به سختی وارد استودیوی ما شد. البته وقتی وارد شد چهره نورانیش نشانی از سختی و خستگی نداشت. خوب میدونست که جونش رو در راه اعتقادش با کی معامله کرده. جانبازی از شهر خرمشهر که هفته های پیش با برادرش تو همین برنامه گپ و گفت داشتیم. انرژی مثبتش از همون کلام اولش دریافت می شد. وقتی که خواست خودش رو معرفی کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عادل خاطری، فرزند محمد، متولد 1336، خرمشهر هستم.
از خرمشهر قبل از جنگ اینطوری یاد میکرد.
خرمشهر واقعا شهر خرمی بود قبل از شروع جنگ، چون ما میدونیم در اون زمان همه چیش رو اصول پایه‌گذاری شده بود. مردمشون متمکن بودن، یعنی ابزار تمام وسایل زندگی مرفه بودن، یعنی مشکلی از این بابت نداشتن. از لحاظ هر چیز بگید خرمشهر واقعا خرم بود.
عادل خاطری‌زاده هم مثل خیلی ها معتقده که جنگ قبل از اون تاریخ رسمی توی تقویم ها برای خرمشهر شروع شده.
ازم به حضورتون، همه میگن جنگ تاریخش 31 شهریور بوده، در صورت که خرمشهر 3 ماه قبلش، یعنی تاریخ 21 خرداد 59 ما تو خرمشهر جنگ داشتیم، یعنی درگیری مرزی داشتیم. در اون زمان ما اولین شهید را دادیم، موسی بختور، عباس فرحان اسدی در اون زمان شهید شدن، یعنی اولین شهدایی که تقدیم شد خرمشهر تقدیم کرد. خب 3 ماه قبلش ما این درگیری‌های مرزی رو داشتیم و می‌دیدیم تحرکات نظامی، گزارش داده می‌شد این تحرکات، تا بعد از درگیری مرزبانا با هم توافق کردن درگیری برای مدتی ساکت شد. پس از اون تو 21 شهریور دوباره درگیری شدید مرزی، نه مثل درگیری قبل، این دفعه دیگه خیلی شدید بود. خب 21 شهریور درگیری مرزی شروع شد و اینا شروع کردن به زدن شهر و خود مرز. بچه ها رفتن سمت مرز، باز هم اون موقع هم شهید دادیم هم تلفات از دشمن گرفتیم، ولی باز هم میگن 31 شهریور شروع رسمی جنگ بود، در صورتی که ما 21 شهریور این جنگ برامون شروع شده بود. و تازه 31 شهریور بنابرای دستور شهید جهان‌آرا یک پلی تو روستای خیین بچه ها منهدم کردن که تا تانک و نیروهای زرهی نتونن از اون پل عبور کنن. رحمان اقبالپور، شهید رحمان اقبالپور، شهید حیدر حیدری و اسکندر حیدری، اینا مأموریت پیدا کردن تا برن این پل رو منهدم کنن، پلی که سمت ایران و عراق بود، ولی اینا پا میذارن تو مرز عراق و دینامیت میبرن و پل رو منفجر میکنن. و 31 شهریور تازه ما شهید رحمان اقبالپور و حیدر حیدری رو از دست میدیم، به شهادت میرسن.
بلا جویان دشت کربلایی کجایید ای سبک بالان پرنده ترز مرغان هوایی
از 31 شهریور به بعد رو هم برامون بگین آقا عادل، از جانفشانی آدم‌های نازنین اون روزگار.
اون موقع یه درگیری رسمی شده بود، عراقی‌ها شروع کردن تهاجم خودشونو به سمت خرمشهر، ولی بچه‌ها جلوشون می‌گرفتن. پاسگاه حدود رو یه سری از بچه‌ها 10-12 نفر بودن که میرن و تو پاسگاه حدود مستقر میشن که عراقی ها وارد مرز ایران نشن. همون 10-12 نفر به اسارت در میان که عراقی ها اونا را اعدام میکنن، اکثرشونو. البته یه برادری که لطفی نامی، احمد لطفی فکر کنم، برگشت، ولی بقیه مرتضی رفیعی و بقیه به شهادت میرسن. یعنی تو عین اسارت اینا رحم و مروت نداشتن، برعکس ما. وقتی اسیری میگرفتیم، وقتی میگفتن دخیل خمینی، ما اونا رو به عنوان اسیر میپذیرفتیم. و یادمه یکی از روزا که در حال درگیری شدید بودیم تو کشتارگاه، محمد نورانی اومد گفت که به من و وهاب گفت که بیا بریم تو این انبار ببینیم عراقی ها کجای کشتارگاه هستن. من براش قلاب گرفتم که بالای دیوار بره نگاه کنه. پا گذاشت رو شونه هامو، رفت اون بره، دید تانکای عراقی دقیقا پشت دیوار استاده بودن. اومد آهسته پایین و گفت هر کی نارنجک داره بذار بیاد اینجا، تانکا هستن، نارنجک رو پرک کنیم، بعد بگیم عراقی ها فرار کردن، با این گفته حمله کنیم بهشون. 50-60 نفر بیشتر نبودیم. بعد من یادم اون روز 10-12 تا نارنجک داشتم، بین بچه ها تقسیم کردم و خیلی از بچه ها اومدن با نارنجک تانکا رو زدیم از پشت دیوار، که یکی از تانکا گلوله‌ای به دیوار شلیک کرد، یک سوراخی تو دیوار ایجاد کرد. و پس از اون محمد گفت که عراقی ها فرار کردن. ما تیر هوایی می زدیم و الله و اکبر می گفتیم. با این گفته تکبیر عراقی ها پا به فرار گذاشتند.